شما فکر نکنید تو هیچ عرصه فکری نمیانه کسی بگه آقا باطل سیاه محض، این طرف سفید محض، این طرف شما یه خب دیگه تشخیصش که راحته. اینجوری نیست که. بسیاری از مسائلی که عرض میشه سیاسفیده، خاکستری مطرح میشه. وقت تشخیص ای که رگه های سیاه کجای رگه های سفید کجاست، اینا آسون نیست. بعد از یه هم که تشخیص دادی، پایبندی به حقیقت آسون نیست، چون بعد وقتا آدم هم میفهمه حق و باطل چیه. منتها اراده و انگیزه ای که هزینه به پرداز پاش واسته نداره. بنابراین هم شبه اشتباه نظری ممکنه پیش بیاد اگه آدم دست افزار معرفتی نداشته باشه، هم اگر شبه نباشه اراده و تهذیب نفس و قدرت روحی میخواد که آدم یه جایی که فهمید باطله یا درسته یا کاری ازش بر نمیاد بتونه سریع تغییر جهت بده. چون بعضی از سقوطها و انحطاطها ارادیه، بعضیاش غیر ارادیه. غیر ارادیاش معمولا ناشی از جهله، بی معرفتیه. ارادیاش محصول بی ارادگیه. ارادیاش این هم یک نکته. اصلا حضرت امیر تو نجب البلاغه میگن انما سمیتش شبهه، شبهه. میگن میدونین چرا به شبهه میگن شبهه؟ برای که به اشتباه میندازه تو رو در تشخیص حق از باطل. یعنی شما فکر نکنید مثلا الان میشین راجع به کربلا حرف میزنید، راجع به حضرت امیر، دشمنان اهل بیت، دشمنان پیغمبر، اینا شما فکر میکنید اونا مثل نگاه شما رو داشتن به مسئله؟ یعنی واقعا میگفتن حسین حضرت امیر حق مطلقه، فلانی و فلانی مثلا نمیدونم کی باطل معزه، بعد میگفتن ولی ما میریم طرف باطل. اینجوری که نبوده که. قدرت خیلی ها قدرت تشخیص نداشتن اصلا. میدونن این هم حرفای خوب میزنه، اون هم حرفای خوب میزنه. همین یه خطبه هایی هست تو خود نهج البلاغه، به نظرم یکی دو تا هست حداقل. خطبه اینقدر زیبا و معنوی، بعد سید رضی که نهج البلاغه رو جمع‌آوری کرده، خطبه رو که نقل میکنه آخرش میمیسه بعضی هم گفتن این خطبه مال حضرت امیر نیست، مال معاویه است. بعضی هم گفتن این سخنرانی معاویه بوده. بعد خود سید رضی زیرش میگه که ولی محاله این کلمات از دهان یک همچه آدمی بیاد بیرون، یا کلمات علویه. یعنی حتی معاویه هم یک جوری گاهی حرف میزده این حضرت امیر. تشخیصش آسون نبوده. لذا همین الان شاید اکثریت مسلمانان نگاهشون به معاویه نگاه من و شما که نیست، که با احترام ازش حرف میزنن، یاد میکنن. حالا شما بیارید تو مسائل زمان خودتون، شما الان خیال باید آمادگی داشته باشید. مسائل اعتقادی هست، همین اینجا مطرح میکنیم، ممکنه جوابش ندیم. خب فردایی مثلا وارد میشیم مینی راجع به حقوق بشر، راجع به نمیدونم خانواده، حقوق زن در اسلام، نمیدونم مسائل اخلاقی، سیاسی، اقتصادی، تحریف، شایعه، دروغ، یک روایت رو برمی‌دارن اول و آخرش میزنه و وسطش میذاره تو سایت، میگه آقا ببینید دین چی میگه، آیا با... خب اینا همه این مقداری آدم باید آگاهی های بیشتری داشته باشه و خودش مجهز کنه. بنده همین الان روایت برای شما نقل میکنم، حتی آیه قرآن برای شما میخونم بدون توجه به قبلش و بعدش و سایر آیات، که از این جلسه که از درک میرین بیرون بگین دیگه ته دلت بگین من قرآن قبول ندارم، روایت قبول ندارم. روایت براتون میخونم جوری که بیدین بشه. میشه به سند روایت کار نداشته باشی، به معناش کار نداشته باشی، این روایت هست، خب این روایت در کنار اون روایت دیگه، این همه با هم باید معنی بشه، نه که این جدا و جدا و جدا. که اولا جهادگر، ثانیا مجازی، رو هر دو بودش دقت بکنید. جهادی باید باشه کار. وقتی جهادی بود هم هدفش، هم مبناش، هم روشش، نمیتونه هر روش و هر هدف و هر مبنا و هر انگیزه‌ای باشه. وقتی تو عالم مجازی است، یعنی مرز مجاز و حقیقت گاهی پیدا نیست. شما میخواید وقتی توی عرصه میرین، یعنی اولا برای خودتون باید روشن کنین مرز حقیقت و مجاز رو، و بعد بتونین برای دیگران روشن کنین. اینا یعنی باید زحمت بکشین. الان یک وضعی شده که مردم حاضرن 500 تا فیلم ببینن، 200 تا سایت سیاسی و روزنامه ها و اینا مقاله های کوتاه کوتاه بخونن، 5 تا کتاب حاضر نیستن بخونن. از قرار که شما هم میخندین، بعضیتون همینجوری این بنظرن کتاب نمیخونن. هرچی بهشون میگه آقا باید مبانی معرفت دینیت محکم کنی، یه خانمی به من زنگ زده پریوزا دانشجو، میگه که پیام گذاشته روی همین موبایل، گفتش که یک راهی به من نشان بدهید که در اسرع وقت، در سریعترین فرصت ممکن همه چیز را بدانم. بعد من نمیدونم چی داره میگه اینا. باز بعد ایشون دوباره به من دیروز زنگ زد، داشت با ما صحبت میکرد، این موبایل قطع میشد، یک جایی بودیم هر کی زنگ میزد اینا دو ثانیه با ما حرف میزد قطع میشد، نمیدونم چی جوری بود. بعد دیدم ایشون برای من پیامک فرستاده که کاش که اینقدر حرف میزنی یک ذره عمل میکردی، کاش که نمیدونم چی، تو آدم نیستی، هر چی فوش داشته به ما داد اینا. بعد اینقدر چیز نداری که به هم یک پیام تلفنی جواب بدی، دارن باید حرف میزنن قطع میکنی و فلان و اینا. هر چی زنگ زدیم بهش مشغول بود جواب نداد، اینا می‌خواستیم چی میگه اصلا، کی چی میگی تو. بعد خلاصه بعد از ظهر پیداش کردم اینا، گفتم چی میگه خانم شما اصلا، این چیزا چی، مثلا شما رو کی دیدم که اینجوری حرف داری با من میزنی؟ گفت دارم باید حرف میزنم چرا قطع میکنی؟ گفتم بابا خودش قطع شده، تو اصلا طرز قضاوتت راجع به یک مسئله ایه، راجع به مسائل فکری تو چجوری میخوای قضاوت کنی. بعد گفت اسرع وقت و اینا. گفتم ببین خانم، این چیزا نه قرص داره نه کپسول نه آمپوله، اینا باید زحمت بکشی، باید زحمت بکشی. آقا اگه کسی بخواد تو مسائلی اظهار نظر کنه باید 30 سال زحمت بکشه، روزی 10 ساعت 12 ساعت کار. شما خیال میکنین مثلا این متفکران اسلامی که راجع به مسائل حرف میزنن همینجوری دارن کارهای دیگه اش رو میکنن، وسطاش هم مثلا تفریح میرن، بازی میرن، تلویزیون، میمونی، کارا همه رو میکنن، کنارش هم یک چیزی، یک اظهار نظر میفرمایه. اینجوری نیست، 30 سال 40 سال روزی 10 ساعت 15 ساعت کار میکنن، شبا نمیخوابن وقتی همه خوابیدن. بعد تازه با احتیاط راجع به یک مسئله اظهار نظر میکنه، به اسرع وقت میخوان همه ملا بشن با کپسول و آمپول، وقت نمیذاره. بعد آخه بهش میگم خانم این 100 تا کتاب بردار 200 تا شروع کن بخوندن. گفت نه ببینید، اینا شما دارید از زیر بار مسئله فرار میکنید. این عبارتش رو، شرایط حساسه، الان دوران جنگ نرمه، شرایط خیلی حساسه، یک چیز سریع با جواب بده. گفتم هیچی، برو سرت بزن به دیوار سریع جواب میده. خب آدم یک ذره باید که چی دسته بشه، چرا حاضر نیستی کتاب بخونی، چرا حاضر نیستی زحمت بکشی؟ قرآن رو از رو نمیتونی بخونی، یک دور نهج البلاغه تو عمرت نخوندی، 5 تا کتاب نمیدونم فلان متفکران اسلامی رو نخوندی، راجع به همه چیزم اظهار نظر میکنی، بعد تو وارد عرصه رسانه اینترنت و نمیدونم ماهواره از این حرفا میشی، همه چیزم رجوع نگاه میکنن و میبینن و مطالعه میکنن، میگه داریم رصد میکنیم. یکی از دوستان دیدم که همونجور راجع به انواع فیلم‌های ماهواره ها دانش بعد، گفتم شما همه اینا رو میشین نگاه میکنی؟ گفت بله، من باید رصد کنم اینا همه رو. گفتم خب بقیه هم دارن امونه هم که بهشون اعتراض میکنه دارن رصد میکنن، تو هم که داری رصد میکنی، فرق شما ها با هم دیگه چیه؟ خودش میبینه همون کارا رو میکنه، آخرش داره رصد میکنه. بعد یک صدم این وقت نمیذاره، یک صدمی که تو این سایت ها و اینها و کارا میره، یک صدمش وقت نمیذاره که هم اسلام رو رصد کنه. که من مثل بچه‌ای که مکرر من دیدم میگن آقا ما می‌خوایم راجع به مسائل مطالعه کنیم، راجع به سوالات اسلامی جواباش ببینیم چیه، بعد اولین کاری که میکنه میره مثلا سراغ کتابای یا سایتایی که علیه دینه، اول میره از اونها شروع میکنه. تو هنوز هیچی نمیدونی از مسائل اسلامی، اولین مطالعه در راجع به اسلام از سایتای ضد دینی، ضد اسلام، که برمی داره آیه رو تحریف میکنه، روایت تحریف میکنه، تاریخو تحریف میکنه. ولی کسی دنبال مسئله، حداقل اونقدر که اونجا وقت میذاره اینجا هم وقت میذاره. پس یکی که ببینید برادرها و خواهرها، خودتون مجهز کنید به لحاظ هم فکری و دانش دینی، هم به لحاظ اخلاقی و انگیزه. ولی ما خیلی دیدیم آدمایی که با شعار جهاد فرهنگی وارد عرصه سینما و هنر و رسانه شدن، بعد از 10-12 سال 15 سال خودشون شدن همون کسایی که اول آمده بودن با اونها مبارزه کنن، بلکه از اونها هم گندتر، چون یه عقده‌ای هم داشتن، یه عقده‌ای هم آمده بود که آقا ما 7-8 سال کار اسلامی کردیم کسی ما رو تحویل نگرفت، این عقده هم اضافه میشد. مثلا ما اول انقلاب سینماگرایی داشتیم، هنرمندایی داشتیم، خب مسلمان نبودن، اسلام هم قبول نداشتن، طعنه هم می‌زدن، اما کینه دیگه نداشتن به اسلام. بعد یه بچه مسلمانایی داشتیم که آمدن تو عرصه سینما و رسانه و هنر که به حساب کار اسلامی بکنن، مثلا سواد داشتن، سواد اسلامی داشتن، 4 تا سواد روشنفکری، 2 تا روزنامه و 1 نصف کتاب و 3 تا سخنرانی نگوش کردن، فکر کرده بودن اسلام شناس شدن، توهم اسلام شناسی دست میداد بهشون. بعد یه چند سال در میافتاد، میدید توی جبهه کمه، طرف دشمن زیادن، اون طرف یا این طرف کمه، تنهای فشار میامد روش، چهار تا کتابی، مقاله، فیلمی درست میکرد، میدید خیلی حمله شد بهش، از این طرف هم تحویلش میدید نمیگیرن، متدینین و حزب الله یا اونا قدر کارشو نمیدونن، یه مرتبه میزدن به سین. بعد شروع میکردن یک فیلم های میساخت، یک کتاب میمشه، چیزایی حملاتی میکردن به اصل دین که هیچ وقت اون به حساب روشنفکر لایک بیدین که از بچگیش بیدین بود اینجور حمله نمیکرد. بعد از جنگ یک کارایی کردن، یک حرفایی زدن، یک روش زندگی هایی پیش گرفتن که کاش که اصلا جبهه نمی آمدن، چون این عقده اینجاشون گیر کرده بود که بقیه ما هفتش چند سال رفتیم جبهه و فداکاری کردیم، بقیه خوردن و بردن، ما عقب موندیم، بریم جبران کنیم. یه کسی احساس عقب موندگی میکنه، یعنی اینا رو عقب افتادگی میدونه، این اصلا بهتره وارد عرصه ها نشه، چون بعد میخواد از خدا انتقام بگیره، از خودش و از بقیه انتقام میگیره. پس روی دوتا بود کار کنیم، این خلاصه این بخش از عرایزه. من و شما آسیب پذیریم، همونجور که ماشین اتومبیل وقتی میخواد بره باید بنزین سوخت داشته باشه، آدم انسان وقتی وارد عرصه میشه، به خصوص اونایی که میخوان غیر از زندگی عادی وارد عرصه های جهادی و فرهنگی و اینا بشن، اینا سوخت مضاعف میخوان. سوخت بنزین انسان چیه؟ یکی مطالعه و فکر و علم، علم دینی، معرفت دینی است، همین مطالعات اسلامی، و یکی هم انگیزه. و الا آدم ممکنه چیه؟ به مسئله نگاه صرفاً آماری پیدا کنه. حالا یکی از بدبختی هایی که ما داریم، از اول انقلاب هم داشتیم، آمار میدن، مثلا میگن آقا تیراژ روزنامه ها اینقدر، خیال میکنه کار گله که مثلا توناژ میگن برای مصالح ساختمان، میگن توناژش اینقدره، برای مطبوعات یا کتاب میگن تیراژ اینقدره. خب حالا تیراژ که بحث کمیته، تو روزنامه ها چی هست؟ آقا اینقدر سایت نوندم زدیم، اینقدر کتاب زدیم، خب زدیم بارک الله، محتواش چیه؟ کار فرهنگی معیارش تیراژ و توناژ نیست، اصلش محتواشه که چی هست. مرحله بعد مسئله کمیت مطرح میشه. ولی اگه فقط کمی نگاه کنی به مسئله، بحث عرضه و تقاضا، ببین آقا سایت ما طرفدار بیشتر داره، خیلی خوب، اب نده چی توش نوشتی. خب شما همین الان بعضی سایت‌ها رو میتونید بذارین توش، مثلا شروع کنید جوکای جنسی توش بذارید، جوکای مبتذل توش بذارید، عکسای خراب بذارید، خیلی هم پرطرفدار بهش رجوع میکنه، این علامت درست بودنه مگر؟ آقا وبلاگ‌ها و سایت‌های ما خیلی بهش رجوع میشه. خب بشه، برای چی رجوع میکنه؟ کی رجوع میکنه؟ چی هست توش؟ کمیت اصل نیست. 2 میلیارد سایت زدیم، خب یا وبلاگ زدیم، خب زدی که زدی، محتواش چیه؟ پس کیفیت و محتوا رو فدای کمیت نباید بکنین. این هم یک مسئله دیگه. و الا گاهی نمیفهمی چه اتفاق بدی افتاده، وسطش شما جزئیات رو میبینی، وسطش جزئیات رو میبینی. مثل اون کسی که حالا این مثالا، هدف من جوک و خندوندن نیست، این مثالا روشن میکنه که آدم گاهی چی رو با چی اشتباه میگیره. طرف باباش مرد، بعد روز سوم پدرش دید جمعیت خوب زیاد آمد، آمد به داداش و بزرگش گفت که داداش اگه این جمعیتی که الان برای سوم بابامون اومده برای هفتم هم بیاد، به نظرم یه بلال بفروشیم هفتم، بیایم بساط پهن کنیم بلال بفروشیم. خب یه حرفش به لحاظ اقتصادی درست بود، ولی به لحاظ کسی که شعور نداره که باباش مرده و این وسط مخواد بیاد مجلس هفتم باباش بلال بفروشه چون تو سوم جمعیت زیاد آمده، این دقیقاً مصداق همین کسیه که نمیفهمه چی بلای سرش آمده، به یک سود جزئی مخواد اکتفا کنه در برابر یک ضرر کلی که داده. کاری که شما تو عرصه رسانه میکنین به عنوان جهاد مجازی، جهادگری مجازی، در واقع امر به معروف و نهی از منکره که شما با رسانه جدید انجام باید بدید. امر به معروف نهی از منکر خیلی امر مترقیه، خیلی مترقیه، یعنی در تمام جهان، در تمام الگوهای فرهنگی و روابط اجتماعی در غرب و شرق عالم چیزی به اندازه امر به معروف و نهی از منکر مترقی نیست. چون چند تا معنا داره. یکیش اینه که در امت اسلامی در مسائل عمومی به خصوص هیچ کس نمیتونه به کسی دیگه بگه به تو چه. هیچ کس نمیتونه به کسی دیگه بگه چی؟ مثلا شما بپرسی، میپرسی آقا مسائل اقتصادی اینجور، مسائل شهر اینطور، مسائل اخلاقی اینجور، مسائل خانواده، حقوق فلان، هیچ کس حق نداره به شما تو امت اسلامی بگه اصلا به تو چه مربوطه، شما سر پیازی یا ته پیازی. اگر کسی به مسلمانی بگه شما ته پیازی یا سر پیازی، باید بگه بنده هم سر پیازم ته پیازم. این خیلی امر مترقیه. وقت نمیگه فقه اسلام نمیگه امر به معروف نهی از منکر جایز است، میگه واجب است، مثل نماز واجبه. یکی از عرصه‌های فعالیت جهاد مجازی در عرصه رسانه‌ها این مسئله امر به معروف نهی از منکر. معروف و منکرم شامل همه عرصه هاست، یعنی ما معروف و منکر، یعنی ارزش و ضد ارزش، ارزش و ضد ارزش اقتصادی داریم، خانوادگی داریم، حقوقی داریم، درسته؟ معروف و منکر در عرصه پوشش داریم، در عرصه تغذیه داریم، در عرصه تعلیم و تربیت داریم. یعنی هیچ عرصه از زندگی، عرصه عمومی زندگی اجتماعی و مدنی نیست که شما به عنوان یک مسلمان، چه مرد چه زن، در اونجا بی مسئولیت و بی تفاوت بتونی باشی یا کسی بتونه مانع اظهار نظر درست شما بشه. البته تهمت و فحش و حرفای خلاف اخلاق و خلاف قانون نه، حرف درست، انتقاد، سوال، هیچ کس نمیتونه مانعت بشه. اگر کسی مانع امر به معروف نهی از منکر، یعنی مانع انتقاد، مانع پیشنهاد، مانع نظارت عمومی بشه، او خلاف شرع و حرام انجام داده. حکومت حق نداره مانع امر به معروف نهی از منکر، بلکه باید کمک کنه به امر به معروف و نهی از منکر. هم حکومت باید مردم رو امر به معروف نهی از منکر کنه، هم مردم حکومت رو و هم مردم یکدیگر رو. یک وظیفه عمومی برای هر شهروندی، تو خانواده هست، تو محله هست، تو مدرسه و دانشگاه هست، تو عرصه رسانه مجازی هست، در سطح ملی هست، در سطح بین المللی هست. وقت از یک گفتگوی آزاد دوستانه منطقی شروع میشه تا جهاد مسلحانه، جهاد و شهادت ادامه پیدا میکنه. یک همچین چیزیه. معنیش یه که نسبت به صلاح و فساد، رشد و انحطاط، رشد و انحطاط بشر، هیچ کس حق نداره بی تفاوت باشه، همه مسئولن. نقل میکنن از حضرت مسیح علیه السلام که گفته به مردم که ایشون گفته ایشون چوپانه و مردم اقنام الله، بشریت گوسفندان خدا هستند. این حرف حرف بدی نیست اگر سندش درست باشه. به این معنا که پیامبران و اولیاء الهی چیان باید دلسوز بشریت باشن. یه بره چیزی یه گوشه افتاد به دست گرگی نیفته، از گشنگی نمیادش. این حرف خوبه، اما از این حرف بهتر حرفیه که پیامبر اکرم زدن. پیامبر فرمودن همتون چوپانید. کجا فرمودن؟ کلکم را. خیلی جالبه در تعالیم مسیحی هست، او هم درست، البته حرفم اگه سندش درست باشه توجیه درست داره، که بشریت مردم اقنام الله، گوسفندان خدا هستند، پیامبران چوپانند و مراقب شما هستند. این حرف از یک معنیم درست. پیامبر اکرم بالاتر میگن، میفرمان کلکم مسئول و کلکم را، کلکم مسئولون ان رعیته. شما تک تکتون خودتون رو چوپان بدانید، نه گوسفند. یعنی همون احساسی که امام و امام امت داره باید داشته باشه نسبت به کل امت، تک تک اعضاء امت باید داشته باشن نسبت به کل امت. خیلی چیز مترقیه. آزادی بیان، آزادی نظارت، آزادی نقد، منتها همه با رعایت اخلاق و حقوق و قانون و ضوابط شریعت. ببینید شما توی عرصه جهاد مجازی تو تمام مسائل حضور داشته باشید و هر جا معروف میبینید حمایت کنید، تشویق کنید، بلکه نمیگه خواهش کنید، نه، میفرماد امر به معروف. خیلی این مهمه. نمیگه التماس کنید معروف رو. آقا شما خواهش میکنم اگه میشه، خواهش میکنم به بزرگی خودتون اگه میشه این ارزش رو اینجا رعایت بفهم. نخی این نیست، مؤدبانه شروع میکنیم ولی از تو دارم مطالبه میکنم. این کار باید بشه. من نمیذارم تو خودت خرابی، میخوای عرصه عمومی و جامعه و بقیه هم خراب کنی، اجازه نمیدیم. منم شهروند این جامعه، مثل یه طرف توی قایق نشسته داره سوراخ میکنه، میگه آقا چرا داره سوراخ میکنه؟ میگه من دارم زیر خودم سوراخ میکنم، به تو چه مربوطه؟ شما اونجا نشستی، من اینجا نشستم، اینجا رو دارم سوراخ میکنم. امر به معروف نهی از منکر، میگه تو حق نداری، تو وقتی قایق زیر خودتم سوراخ کردی همه ما غرق میشیم، ما اجازه نمیدیم تو قایق رو سوراخ کنی، حتی اون جایی که خودت نشستی تو میخوای به همه گند بزنی نمیذاری. اگر کوتاه آمدید سر این مسئله، یعنی یک فساد اخلاقی رایج شد همه سکوت کردن، یک فساد مالی رایج شد همه سکوت، فساد سیاسی، انحراف عقیدتی، بدعت یا خرافه یک چیزی رایج شد همه سکوت کردن، وقت جامعه سقوط میکنه، جامعه میفته دست اراذل، دست اشرار. حالا من روایت چه براتون بخونم. فرمودن حضرت امیر علیه السلام جزء وصیتاشونه، فرمودن لا تترک الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، هرگز نسبت به خوبی و بدی، ارزش ها و ضد ارزش ها بی تفاوت نشید، اونا رو فراخوان کنید، مطالبه کنید، موج فراخوان و مطالبه ارزش ها و مبارزه با ضد ارزش ها، یعنی امر به معروف نهی از منکر، وظیفه همه. احساس مسئولیت کردن در یک جهاد فرهنگی رسانه‌ای تربیتی، فرمان به نیکی و بازداشت از بدی ها، بی تفاوت نبودن به سرنوشت مسلمین و جامعه. استعمیر فرمود اگر نه، اگر ترک بکنید و سستی بکنید توی قضیه، بگید به من چه، تو وبلاگا و سایت ها و اینا هر کسی شروع کنه مسائل شخصی خودشون، نمیدونم حرفای صدمن یا قاز کم به درد فقط خودش میخوره، به درد خودش هم نمیخوره اصلا. حدیث نفس، حدیث نفس آدم میشینه گاهی همچی با خودش چیز میگه و میبافه و محور همش هم خودشه، بعد تو خط مالی خولیا توهم این چیزا میفته. به جای حدیث نفس امر به معروف نهی از منکر، یعنی پافشاری رو ارزشات، البته اونا رو باید بشناسی اول، بعد بتونی امر رو نهی بکنی. حضرت امیر فرمودن اگر رها بکنید، سستی بکنید، اتفاقی که به لحاظ جامعه شناختی میفته و به لحاظ تاریخی افتاده اینه، فیولا علیکم شرارکم، آدمای کثیف بر شما مسلط میشن، طبقات فاسد، دزد، اینا بر شما مسلط میشن، بر جامعه مسلط میشن. وقتی هی میبینی فساد، خرابکاری، گناه، هی سکوت میکنی، اونا بر شما مسلط میشن کم کم. قدرت رو، رسانه ها رو اونا میگیرن، قدرت رو میگیره، حکومت رو میگیره، دانشگاه ها رو میگیرن. اگه وایسی نگاه کنی، ثم تدعون فلا یستجاب لکم. بعد شما فکر نکنی بگی حالا من از عرصه فعالیت اجتماعی کنار کشیدم، به من چه؟ من دین خودم رو میچسبم، میرم عبادت میکنم، دعا میکنم. فرمود اگر در برابر ظلم و فساد اجتماعی و انحطاط در جامعه سکوت کنی و بی‌طرف باشی، بعد بری به خلوت خودت مشغول دعا و نماز شب بشی، هر چی میخوای دعا کن، هیچ کدوم از دعاهات مستجاب نخواهد شد. خیلی چیز عجیبیه که یک کسی بگه من به عرصه عمومی کار ندارم، یک گناهی، فسادی، ظلمی، چیزی رایج شد، شد، فلان فرهنگ مادی داره حاکم میشه، بشه، به من چه؟ سری که درد نمیکنه دستمال نمیبندم. حضرت امیر میفرماد دو تا اتفاق میفته، به لحاظ اجتماعی جامعه که بی‌طرف نمیمونه، که آدمای کثیف میان بر جامعه مسلط میشن. به لحاظ شخصی تو فکر نکن اگه بگی من با عدالت و معرفت و اینا کار ندارم، معنویتو که دارم برای خودم، میفرماد معنویت خودتم برباده، برو تو خونه بشین دعایم بکنی، دعاهاتم مستجاب نخواهد شد، چون خداوند دعای کسی رو که نسبت به سرنوشت امت بی‌تفاوته مستجاب نمیکنه. این هم یکی از ادله که آقا دین از سیاست جدای، ما جنگ میشه به جبهه کار نداریم، در فلسطین اتفاق میفته، در بحرین چی میشه، کجا میشه، ما با اینا کار نداریم، ما زندگیمونو میکنیم، نماز روزمون هم میگیریم، من اهل عبادات فردی ام، این دین فردی. از کجا آوردی این دین فردی تو؟ اگه امیرالمومنین و پیغمبر رو، اگه اینا رو قبول داری که اون میگه دین شخصی، معنویت شخصی بدون احساس مسئولیت نسبت به رشد و سقوط جامعه، خب به درد میخوره، دعات هم مستجاب نخواهد شد. تعبیر دیگه، امام صادق علیه السلام، من رأى اخاه على امر یکره، اگر کسی برادرش رو دید که داره کار رو انجام میده که درست نیست، در برابرش نایسته، دوستشه، برادرشه، ولی بگه حالا یک چیزی نگیم از ما رنجیده بشه، ناراحت بشه، بهش انتقاد نکنه، اعتراض نکنه، و هو یقدر علی، در حالی که میتونه مانع بشه با یک حرف چیزی، فقط خانه، به برادرش خیانت کرده، به همون کسی که تو میتونستی جلوشو بگیری و نگرفتی، به خود او خیانت کردی. میدونین چیه؟ درست میشه که کسی داره تو غذاش زهر سمه میخواد بخوره، شما بهش نگی. یک کسی هم اگر دوچار یک انحرافی انحطاطی بهش نگیم، فرمودیم همونجور خیانته. منتها او مثال اول وقتی بهش بگی خوشحال میشه، دومی رو وقتی بهش میگی چیه؟ ناراحت میشه از دستت، ممکنه رابطه‌ش هم با تو قطع کنه. او بکنه. در ضمن اینجا من چیزی بگم، تو روایات هر جا میگن برادر، منظور فقط آقایون نیستن. یه کسی اومد گفت آقا همه جای میگن برادر آقایون، مرد گفتم بابا خانم شما مثل که اصلا ادبیات قوانین ادبیات رو نمیدونی. همه مثلا تو انگلیسی اگر جداگانه راجع به انسان هیومن که بحث میکنن میگن هی، شی نمیگن. این معنیش اینه که مرد سالاری نه زن سالاری، قوانین ادبیات در انگلیسی هست، در عربی هست. منظور فقط آقایون نیستن، منظور برادر و خواهره، فرق نمیکنه از جد. حالا کسی بگه آقا از کجا معلوم؟ در این مورد که اصلا قرآن سری آیه قرآن متوجه، چون آیه حفظ نیستم اصل آیهش یادم نیست، معنی آیه اینه که خداوند به مردان و زنان مؤمن، مؤمنین و مؤمنات ولایت داد که شما نسبت به هم دیگه ولایت دارین، ولایت دارین نسبت به هم، مردان و زنان، که در امور مسائل دخالت بکنید، همدیگر رو امر به معروف و نهی از منکر بکنید، مردان و زنان. در تعبیر دیگه فرمود این امر به معروف و نهی از منکر فریضتون عظیمه، یک تکلیف بزرگه، یک مسئولیت کبیر. بها تقام الفرائض، اگر این احساس مسئولیت نسبت به ارزش و ضد ارزش تو جامعه بود، از جمله شما تو عرصه مجازی، مثلا یکی از کارهای مهمیه، شما میدونید الان شما چند تا مثلا وبلاگ دارین توی جمع؟ به تعداد هر کدوم دارین؟ دارن؟ ها؟ بعضی دو سه تا دارن. خب مثلا میشه بگیم که مثلا شما چند نفر 100 تا وبلاگ الان 100 نفر هستید؟ فرض کنیم بعضیتون ببین 100 تا وبلاگ اگر یه مرتبه راجع به یک مسئله شروع کنن به نوشتن، شما فکر میکنید کم چیزیه؟ بله؟ یک موج درست میشه، یک موج. بله؟ خب همین کار خوبه، جهاد مجازی اینه. یه مرتبه یک مسئله رو دقت میکنید زوم، یه مرتبه فردا ببینید 100 تا وبلاگ داره مثلا 10 روز 20 روز 30 روز راجع به یک مطلب مدام میگه. 100 تا 30 روز ببین چقدر میشه. این یک موج درست میکنه. شما فکر میکنی اثر نداره؟ محال اثر نداشته باشه. شما میتونید یک موج وسیع امر به معروف نهی از منکر درست کنید. هر جا میبینید خرابه، یه جا میبینید دارن بستنی 400 هزار تومانی میفروشه، باید اعتراض کنه. یه جا میبینید ازدواجها، طلاقها، ازدواجها، فرهنگ خانواده ها داره مشکل پیدا میکنه، باید افشا کنه. یه جا میبینید یک انحراف فکری پیش آمده، باید اعتراض کنی. یک کار خوبی میبینید تو جامعه انجام شده، باید تشویق کنی. این اردوهای جهادی رو مثلا، ازدواجهایی که مهریه دختر، دختر مهریه میگذاره، نه که پایین میذاره، دختر مهریه میگذاره که در صورت استطاعت شوهر من به جای یک مهریه که مخواد به من بده، هزینه ازدواج یا زندگی مثلا 5 تا 10 تا زوج پسر و دختر مستضعف رو باید تامین کنه. و اینا رو باید شما بیارید، باید تو سایت ها بیارید، اینا مدل زندگی رو تغییر میده. بعد به شما بگم 100 تا وبلاگ شما، 200 تا وبلاگ شما وقتی این مورد نگه، بقیه هم از شما بچهای دیگه هم یاد میگیرن، 1000 تا وبلاگ دیگه هم از شما یاد میگیرن. تا این حرفای مزخرف صد تا یک قاضی که همینجور تو بعضی وبلاگ ها میزنن، مثلا دارم بهم چی میگن راجع به چی، چیه اینا، مثلا چه اهمیتی داره ادعاها و اینا. حالا روایت هم هست که دیگه من فرصت نیست براتون بخونم که اونا آسیب شناسی اخلاقی است تو حوزه یه چیز. مثلا روایت داریم آبروی کسی رو بردن که تو این سایت ها و وبلاگ ها یک چیز رایج شده، حالا که دیگه اصلا احتیاج به چیز نور زدم تبلیغات اس ام اس کردن، پیامک فرستادن که دوربین مخفی، میکروفون مخفی، نمیدونم چند چقدر مبلغ، در با کدام شماره تماس بگیرید فلان. اصلا چیزی به نام حریم خصوصی دیگه داره منتفی میشه. اینا هم جزو آثار بد قضیه است. یعنی طرف نشسته داره صحبت خصوصی میکنه توی قضیه، فرداش ممکنه تو اینترنت پخش شده. انگار دیگه همه همیشه با پیژامه تو خیابونن. همه با پیژامه با زیر شلواری تو خیابونن. خب این خیلی چیز خطرناکیه. حریم خصوصی داره منتفی میشه. فرمودن اگر این احساس مسئولیت داشته باشید در باب مسائل اجتماعی، اولا تقام الفرائض به لحاظ فرهنگی اخلاقی جامعه پیشرفت میکنه، فرائض الهی اقامه میشه. دوما تعمر الارض، خیلی مهمه، زمینم آباد میشه، یعنی حتی پیشرفت اقتصادی هم اگر میخواید باز امر به معروف نهی از منکر، انتقاد، نظارت، هوشیاری و حساسیت. چون صاحب قدرت و صاحب ثروت وقتی احساس کنه تحت نظارته، درست کار میکنه، باید پاسخگو باشه دیگه. امر به معروف نهی از منکر همه رو پاسخگو میکنه، دشمن و دوست. سوم و یستقیم الامر، به لحاظ مدنی اجتماعی اوضاع جامعه درست میشه. روایت دیگه، این روایتی که میگم اینا رو دقت کنید یا یادداشت بکنید، اینا مؤثره در کار. حضرت امیر فرمودن که امر به معروف بکن به فرزندشون، فرمودن امر به معروف کن تا خودت هم اهل معروف باشی و بشی، مثل کسی که وقتی لباس میشوره دست خودش هم تمیز میشه. وقتی لباس میشوری یه چیز دیگه ای داری تمیز میکنی، خودت هم دستت تمیز میشه. چون بعضیا میگن که روایت هم داریم، البته میگه آقا تو امر به معروف نکن الا که خودت اون معروف رو انجام بدی، نهی از منکر نکن الا که خودت ترکش کنی. خب این حرف هست، اما اینم مطلق نیست، اینم روایت ها. ولی از اون طرف این جواب کساییه که خیلی حرف میزنن و هیچی عمل نمیکنن، مثل خود من. اما از اون طرف یه خطر دیگه ایه که شما بگی که خب من که یک آدم صالح 100% که نیستم خودم، پس دیگه امر به معروف نهی از منکرم نکنم دیگه، تعطیلش کنم. نه، از اون طرف میگن نه خیر، ولو خود شما اهلش هم نیستی ولی بگو. پس به کسایی که زیاد حرف میزنن عمل کم میکنن میگن چی؟ امر به معروف نهی از منکر بدون عمل فایده نداره. به اونایی که به بهانه ای که من خودم آدم صالحی نیستم پس دیگه حرف نزنم، به اونا میگن چی؟ نه خیر، شما باید بگی. چون خود ای که بگی اعتراض کنی خودت هم کم کم باشه به سوال تو جواب میدم، بذار من عرضم تموم شه. هر کس دعوت به خیر میکنه خودش دیگه نمیتونه اهل باطل باشه. تعبیر دیگه، شما میدونین اگر تو وبلاگتون و سایت هاتون یک ارزش رو تو جامعه جا بندازین، دفاع کنید ازش، این رایج بشه، با یک ضد ارزش مبارزه کنین، میدونین چه اتفاقی میفته؟ در روایت فرمودن که هر کس یک ارزشی رو تو یک جامعه با حرفاش، با قلمش، با بیانش تثبیت کنه، در پاداش تمام کسانی که به اون ارزش عمل میکنن این شریکه. یعنی شما مثلا فرهنگ انفاق رو رایج کردی، هر کس تحت تاثیر حرفای شما تا 50 سال دیگه انفاق کنه که این حرف شما هم روش مؤثر بوده، تمام انفاقایی که او کردی به پای شما هم می‌ریزه. ضد ارزش هم همینطوره، هر کس یک گناهی، فسادی، خیانتی رو، یک انحراف فکری رو مطرح کنه یا ایده رو منحرف کنه، هر عمل بدی که اونا انجام بدن به پای اینم بنویسن. لذا میگن گناه های شخصی توبه داره، اما گناه های اجتماعی فرهنگی به این آسونی توبه نداره. مثلا شما یه وقتی یه چیزی گفتی، یه کتابی نوشتی، یه مقاله، یه حرفی زدی، تحت تاثیر حرفای تو یه عده بیدین شدن، یه ده اخلاق گذاشتن کنم، پس دیگه اخلاق نسبیه علکیه. یکی دو گفت پس دین نسبیه، معلوم نیست چی به چی و فلان. بعد در تاثیر این عقیده یه دی اصلا ایمانشون و دینشون از دست دادن تا چند نسل، یا یه کارایی کردن تحت تاثیر این فکر. روایت میفرماد در تمام گناهایی که اونا میکنن تو شریکه و مسئول، اون کسی که اون مقاله رو نوشته، اون کسی که اون صحبت رو کرد که ذهن دیگران رو خراب کرد، اون مسئوله. یا اگه کسی یک چیزی کرد تو یک سایتش آبرو یک کسی رو علیکی برد، الان که تو سایت ها خیلی راحت تهمت میزنن، دروغ، تهمت. خودم که دیگه میشناسیم که میدونم چه خرابیایی دارم، چه درستیایی دارم. راجع به خودم یه وقتی شاید مثلا 1000 تا خبر که حضرت عباسی 850 تاش دروغ محض، 150 تاش راست و دروغ قاطی، 140 تاش 10 تاش هم راست بود، منتها همش خوب بود، خوبش راست بود. خب راحت حالا این کار، الان آبرو ریختن، دروغ گفتن، شایعه، تهمت، که چقدر ما روایت داریم میگن اگه یک کسی رو آبرو یک نفر رو بریزی، میدونن تو روایت میگن که از این که بری کعبه، خانه خدا رو لجن به مالی پیش خداوند بدتره ای که یک نفر یک آدم رو بی‌آبرو کنه. خیلی روایت عجیب از امام صادق علیه السلام فرمودن مقدس‌ترین نقطه در عالم کعبه است. حرامه کسی بره گل توهین کنه به خانه خدا، به کعبه. اما فرمودن یک آدم رو بی‌آبرو کنه، بی خود یک کاری کنه که دیگه همه تو اسمش میشنون فلان برداشت. فرمود از این که گل به کعبه به مالی بدتره پیش خداوند، جبران نمیشه که. حالا شما ببین تو این سایت ها، عرصه رسانه های مجازی چقدر از این کارا داره میشه، دروغ، تهمت، شایعه، تحریف. اولش هم میمیسن شنیده شده است، گفته میشود، کلاغه خبر آورد، بله کلاغه غلط کرد با تو، یا منابع خبری اعلام کرده. منابع خبری کیه دیگه؟ هر کس گفته بود مسئولیت چه بپذیره. لذا من عقیده می باید مثل که روزنامه ها دارن سردبیر و مدیر مسئول و شماره تلفن و آدرس درست، تمام سایت ها و وبلاگ ها باید داشته باشن. اگه نه باید اینا درشو ببندن اگه میتونن، حالا که درشون نمیتونن ببندن، چون واقعا بلبشو هرج و مرج اخلاقی و حقوقیه. باید هر سایت و وبلاگ به نظر بنده شجاعتی رو داشته باش، اسم تو، تلفن تو، اسم مستعارم نه، آدرس تو بنویس، بگی بنده دارم این خبر رو نقل میکنم، این مقاله رو می‌نویسم، مسئولیتش رو میپذیرم. بسم الله، این خوبه، شفاف، قانونی، نه که همچون زرت و پرتی هر کسی هر چی دلش میخواد بگه و به هر کس هر چی میخواد بگه، مسئولیتش هم نه بعدم بگه شنیده شده، ما که اولش نوشتیم شنیده شده است. اینم روایت. پس ببینید هر کس با یک مقاله، یک حرف، یک کاری بکنه که یک سنت خوبی تو جامعه اجرا بیفته، یک ارزشی احیا بشه، در پاداش تمام کسانی که به او عمل میکنن شریکه. هر کس یک گمراهی، انحراف، فساد ایجاد کنه با یک مقاله، با یک صحبت، در تمام مفاسدی که بعد پیش میاد در طول تاریخ، گاهی تا 7-8 نسل ادامه داره آثار یک حرف، این مقصره. اصلا اون پدر سوخته که آمد بابیزم و بابیت و بهائیت رایج کرد، دروغ گفت، اول گفت من باب امام زمانم، ارتباط مستقیم با امام زمان دارم، بعد گفت نمیخواستم بگم خودم امام زمان بودم، بعد از یه مدتی گفت که حالا یه چیز دیگه بگم، من پیغمبر جدیدم اصلا، بعد از یه مدتی هم گفت دیگه بذار همش رو بگم، من خدایم. گفت دیگه. خب تو همین الان 150 ساله یه عده‌ای، ولو کم، ولو در حد چند هزار نفر دنبالش راه افتادن، بعضیشون هم آدمای نادان، ولی تو در تمام سقوط و انحطاط اینا شریکی. تو اگه یک مقاله بنویسی که توش به احساسی بگونه آقا عالم جبره، هر کس هر کاری کرده، پس یا اخلاق نسبیه، بعد تحت تأثیر مقاله شما تو وبلاگتون ها یک کسی ای رو بخونه تحت تأثیر قرار بگیره، بعد بگه ای پس حلال و حروم و اینا مست که نیست، شما هر کاری که او بکنه به پای شما هم نوشته میشه. تو روایت داریم یک چیز عجیبی دیدم که روز قیامت میگن بعضی از آدمای پولدار رو، آدم متدین، تو پروندهش نوشتن زنا تو اعمالش، بعد میگه آقا من کجا زنا کردم؟ میگن خودت زنا نکردی، اما پسر و دختری بودن، احتیاج به ازدواج داشتن، میخواستن هم ازدواج کنن به روش مشروع، پول نداشتن، تو داشتی و ندادی و کار اونها به زنا کشید، اون زنا رو به پای تو هم نوشتن، چون تو میتونیسی جلوی اون زنا رو بگیری، نگرفتی، زنا رو به پای اونا نوشتن، به پای تو هم نوشتن. لذا در روایت داریم گاهی اعمال به پای شما مینویسن که نکردید خودتو، ولی شما باعثش شدید، یا میتونستی مانع بشی و نشدی. از اون طرف گاهی کارهایی رو که کردی میبینی برات ثبت نشده. مثلا میگن که تو روایت اینا که میگم، میگه در عالم بعد به بعضیا میگن آقا شما جزء بی نمازا محشور میشه، میگه آقا من که نماز میخونم بودم، میگن بله نماز خوندی اما زکات، انفاق مالی نمی کردی، به فقرا نمی رسیدی، و کسانی که به انفاق به فقرا نکنن نمازشون بالا نمیره. اینا روایت همش، نماز به شرطی میره بالا و ثبت میشه که آدم در کنارش زکات بده، یعنی حق فقرا رو بده، حق واجبشون و خمس و اینا رو که بده هیچ مازاد بر نیازش، علاوه بر او هر جا دستش میرسه کمک کنه. کمک به فقرا باعث میشه که نمازت بره بالا، کمک نکنی نمازت، میخونی نماز، حج میری، ثبت نشده. لذا کسی آقا پس هر کی پول داره 100 تا حج میره، اونم که فقیر نرفته، پاداش 100 تا حج حتما به پای اون نوشتن، این نخی اینجوری نیست. گاهی کسی حج نرفته حج براش نوشتن، گاهی کسی 100 تا حج رفته 2 تاشو براش نوشتن. یعنی دون عالم خر تو خر نیست، حساب کتاب داره. این هم یک مسئولیت رسانه‌ای، تمام کسانی که رسانه دارن مراقب باشن. هر کس کسانی را روایت، هر کس کس دیگران را به خلاف و انحرافی دعوت کند، در کیفر تمام مفاسد و گناهان او شریک است. هر کس امر به معروف و دعوت به ارزش‌ها می‌کند، در پاداش همه کسانی که تحت تأثیر سخن او یا مقاله یا حرف او کار خیر رو کردند شریکه. از امام باقر علیه السلام فرمودند تفقه، اینو خواهش می‌کنم دقت کن، تفقه و الا فانتم اعرابی. اعراب تفقه یعنی مطالعه دقیق استدلالی راجع به دین، یعنی بشینی کتاب اسلامی بخونی بفهمی چرا مسلمانی، که تا دو تا شبهه بهت وارد کردن زیر پات خالی نشه. آدمی که مبنا نداره، آقا توی یه محیط قرار میگیره، سینه میزنه، نمیدونم مذهبی میشه، سوپر مذهبی میشه، یه مرتبه آب به آب بشه. مثلا بره توی یک شهرستان دیگه که خانواده‌اش اون ننه باباش اینا نیستن، توی یک جمع دیگه، یا بره یک کشور دیگه، توی یک فضای دیگه قرار بگیره، یه مرتبه میبینی همه چیه مثل آب خوردن میذاره کنار. یا یک کسایی که آب ندیدن ولی شنا بلدن، تا دستش کوتاه آدم پاکیه، یه مرتبه که دستش میرسه به اموال بیت المال و پول دیگه، چونان دزدیای میکنه که از دزدای حرفه‌ای به پاش نمیرسن. ما یک ریشش، یک بخشش تقوا و عدالت که مهمه، اصلش هم اوه، یک بخشش هم شعور مبنایی دینی نداشتن. امام باقر فرمودن تفقهوا و الا فانتم اعراب. اعراب اینجا یعنی بدوی، نه یعنی عرب ها، یعنی اعرابی. فرمودن تقویت فکری کنید خودتون رو و نسلتون رو، استدلال داشته باشید برای دین و ایمانتون، و الا شما مثل بادیه نشینان، دین عوامانه، دین سطحی و قشری، با باد میاد با بادم میره. گفتم باد آورده را باد میبرد. یک کار دیگه که شما میکنید مرزبانی فکریه، تعبیرش مرابطه است. مرابطه یعنی مرزداری، مرابطون یعنی مرزداران. شما تو حوزه عرصه جهاد مجازی میتونید مرزبان فکری باشید برای هویت اعتقادی، هوشیاری و شجاعت و معرفت باشه، نه غفلت نه تعصب. بسیاری از این دانشگاهی‌هایی که دکترا دارن یک پنجاهم این حرفا هم نمیدونن، نمیفهمن. خیلی از طلبه‌هایی هم داریم معممن، فقط فقه و اصول خوندن ولی چیزی از معارف و مفاهیم اسلامی نمیدونن، کلام اعتقادات و اینا نمیدونن، نخوندن. دانشجو طلبه و بخصوصا شماها که تو عرصه رسانه‌های مجازی و مزاجی و اینا مشغولین، شما براتون واجبه این کار رو بکنه، ولی خودتونم مشکل پیدا میکنید. به شما بگم، میری تو یک سایتی میبینه شروع کرده راجع به احکام. یا خانمی به من زنگ زد چند وقت پیشا، گفتش که دختر من نمیدونم نماز شب خون بوده و مسلمان بوده و چی بود، ولی الان دیگه چادرش گذاشته کنار و اینا و حجابم قبول نداره و میخواد نمازم نخونه. گفتم چی شده که اینجوری به یک شب اینجوری معجزه‌ای شده؟ چون خود این معجزه که آدم به همه چی معتقد باشه به این سرعت همه چی. بعد معلوم میشه اصلا اعتقاداتی در واقع در کار نیست، عادته. تو خونه مذهبی بار آمدی، خب مذهبی دیگه، چادر گفتن سرت کن کردی دیگه، ولی تو یک شرایطی قرار بگیری که بتونی نمازت نخونی، یا مرد یا زن فرق میکنه، ول کنه رها کنه رها میکنی، یا چهار نفر مسخرت بکنن رها میکنی، چون تو نه قدرت روحی داری نه قدرت معرفتی و نظری داری، خب رها میکنی دیگه. دو تا متلک به آدم بگم ول میکنه. آدم باید قوی باشه که چی نکنه. علتش اینه که این مراتب رو با استدلال نرفته جلو که بفهمه منظورش. بعد گفتم چی بوده؟ گفتم بگید دختر خانمتون صحبت کنن. خانم آمد صحبت کرد، من یه جوری مادرش حرف زد، من فکر کنم یه دختر خانم مثلا مدرسه میره یا مثلا راهنمایی اینا. گفتم که خب دخترم بگید چیه سوالتون و حرفتون اینا، شما کلاس چندی؟ ایشون گفت من استاد دانشگاه هم. من جا خوردم پای تلفن، گفتم در چی؟ گفت در مهندسی صنایع، من استاد دانشگاه هم. گفتم مادرتون یه جوری حرف زد، من فکر کردم شما یک دختر خوب بچه ای شما که من... گفتم چیه قضیه اینا؟ بله من دیدم که دیه زن و چیه اینا من قبول ندارم مثلا این احکام رو، این اسلام رو، زن و فلان. گفتم خب خانم شما تو همون رشته صنایع خودتم همینقدر دقت میکنی و مطالعه میکنی که وا ویلا به اون شاگردات، تو چطور تو نظر حوزه صنایع میخوای حرف بزنی؟ 5 تا کتاب 10 تا کتاب میبینی، جزوی میبینی، میری تو اینترنت میبینی آخرین نظر در این باب از متخصصین فن چیه راجع به این مسئله. 2 تا کتاب بهش گفتم، گفت نه نخوندم. بعد گفتم همین کتاب نظام حقوق زن در اسلام آقای مطهری خوب؟ بله خوندم. چیزی نداره. گفتم یعنی چی چیزی نداره؟ چیزی چیه که شما دنبال جو میگی چیزی نداره؟ یعنی چی؟ همین مسئله اونجا مطرح شده، شما توضیحات رو شنیدی و قبول نداری؟ بگو کدومشو قبول نداری و چرا. نه اینا حرفا همش تلقینه، همش تکراریه، همه پیشفرض داره. یه چیزی یاد گرفتن تو هر آقا پیشفرض شما دادین. خب پیشفرضش تو مگه پیشفرض نداری؟ تو ثابت کن پیشفرض من چیه و غلطه یا درسته، مبناش غلطه یا درسته. آخرش گفتم خب خانم به این سوالات شما که همه جا جواب دادن، شما نظام حقوقی اقتصادی رو که یه حکم نباید بکشی بیرون راجع به او کلن قضاوت کنین، احکام همه به هم مربوطه و در کنار همه. اسلامی که میگه ارث دختر نصف پسر، میگه کل هزینه زندگی و اقتصاد به دوش پسر و مرده. او اسلام همون اسلامیه که میگه زن و دختر هیچ تکلیف و مسئولیت اقتصادی حتی راجع به تأمین لباس و غذا و مسکن و بهداشت و خودش هم وظیفه نداره، نمیشه مجبورش کرد به کار و استثمارش کرد، باید تأمینش کنی با احترام نه با منت که بیا نداره، وظیفته. حق نداشتی ازدواج کنی، وقتی ازدواج کردی وظیفه تو تأمینش کنه. خب اسلام میگه تأمین اقتصاد زن با احترام و آبرو و در حدی که مناسب شأنش و خانوادهش و اینا هست. حتی تو روایت میگه اگر توی خانواده پولداری بوده، امکانات زیاد داشته و شرط کنه و اینا، شما باید بعدی که زندگی تشکیل دادی سعی کنی همون سطح زندگی رو براش فراهم کنی بدون منت و اهانت. خب اسلام اینو میگه. از اون طرف حق اقتصادی برای زن قائله، فعالیت اقتصادی هم میتونه بکنه، تکلیف اقتصادی نداره. خب اینو باید بذاری کنار او حداقل، بعد بگو که اینجا ظلم هست یا ظلم نیست. اتفاقا اگه درست نگاه کنی، اگه کل ثروت زمین از یک نسل به یک نسل با ارث منتقل بشه، 1/3 دست زن برسه، 2/3 دست مرد. خب او 1/3 که دست زن میرسه مال خود زنه، میتونه مصرف شخصی کنه، وظیفه نداره خرج خونه کنه. البته به لحاظ اخلاقی یک زن مسلمانی کارو نمیکنه، ولی حق داره، حق داره، مال خودشه. اما او 2/3 که به مرد میرسه مال خودشه، باید خرج خانواده کنه. بنابراین تصدیش دست مرده، مسئولیت او 2/3 با مرده، نه که مردا 2/3 بخورن مصرف کنن، زنا 1/3 مصرف کنن. وقت اگه اون مرد هرچی هم نامرد باشه، که او 2/3 که بهش میرسه نصفش خودش بخوره، نصفش بده به همسرش و خانوادش، بازم 2/3 مصرفش میرسه به زن، 1/3 به مرد، چون زن او 1/3 خودشه که میخوره، میتونه بخوره از این 1/3. ولی نه، حالا ظلم نیست، حالا باید ایش میگه به مردا داره ظلم میشه. نه میخوام میگم همه اینا رو باید کنار هم دیگه دید، تمام احکام کنار هم دید. بعدم دیه آقا چون اینو چند جا گفتن بگم، اینا خیلی توضیحات روشنی داره. تمام احکام رو کنار هم دیدن، مصالح دنیوی و اخروی رو با هم دیدن، همه چیز فقط اقتصادی نیست، یه ابعادی در خانوادگی غیر اقتصادی هم هست، ابعاد اجتماعی هست، ابعاد عاطفی هست. ای که مرد تکیه اجازه بده که خانواده و زن همسرش بهش تکیه کنه، تکیه گاه بودن نبودن، این هم آثاری داره. هر جا بخوای این نظم طبیعی رو به هم بزنی، فروپاشی خانواده ها شروع میشه. اسلام نمیخواد بین زن و شوهر رقابت اقتصادی ایجاد بشه آقا، که زن و شوهر سر ثروت و قدرت با هم رقابت کنن. خانواده یک نهاد، یک واحده، زن و مرد، زن و شوهر روی هم رفته یک واحدن، دو تا رقیب نیستن. رقابت بین زن و شوهر ما نداریم تو فرهنگ اسلامی. و بعد دیه، اولا دیه که بله این خانم مثلا علت ای که ایشان یک شبه کافر شدن این بوده، فرمودن که بله در اسلام ارزش جان زن نصف ارزش جان مرده. گفتم برای چی؟ گفت برای دیه. گفتم اولا از کجا فهمیدی که دیه به معنی ارزش جان، ارزش انسانه؟ کی گفته به شما؟ این ترجمه ای که برای دیه میکنن دیه یعنی خونبها، این غلطه. اصلا دیه به معنی خونبها نیست، خونبها ترجمه غلطیه برای دیه. دیه به معنی ارزش خون و ارزش جان انسان نیست. ارزش جان انسان اگه میخواید بدونید، قرآن میفرماد من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جمیعا، هر کسی یک نفس، مرد یا زنه، فهم میکنه، هر کسی یک انسان را بکشد تمام بشریت رو کشته، انگار یک زن یک مرد رو بکشه انگار 7 میلیارد آدم رو کشته یک جا. این ارزش جان، مگه ارزش جان رو با پول میسنجن؟ او هم ارزش جان یک نفر بنزین قیمت چند تا شتر یا نمیدونم چقدر پارچه، جان اینقدره؟ اگه اینقدر بود چرا خدا، چرا در روایت میفرماد قتل انسان مثل شرک به خداست؟ یکی از چیزایی که انسان رو ممکنه جاودانه جهنمی بکنه قتل انسان رو بیگناهه. دیه ارزش جان نیست اولا، ثانیا دیه مرد رو به خودش میدن بره تو قبر مصرف کنه؟ دیه مرد رو به کی میدن؟ به خانواده‌اش میدن. دیه زن به مردش میدن؟ گفت طرف مرد گفت آقا اگه میشه دیه خانم ما رو به زحمت 10 برابر ما بکنید به شرطی که ایشون زودتر فوت کنن. دیه مرد هر چی بالاتره یعنی تضمین اقتصادی برای زنش، برای خانواده‌ای که مردش رو از دست داده باید بیشتر باشه. هر چی دیه مرد بیشتر به نفع زن به لحاظ اقتصادی بیشتر، هر چی دیه زن بیشتر به نفع مرد بیشتره. خب اینا رو باید درست فهمید. احکام رو بد معنی میکنه. حق حضانت چرا با مرده؟ خب حق حضانت چیه؟ نادان. حق حضانت چیه؟ حق حضانت اسمش حقه، اصلش تکلیفه. حق حضانت یعنی حمالی بچه ها. خب اسلام میگه اگه زن و شوهری با بچه ها از هم جدا شدن، خدای نکرده طلاق گرفتن، این بچه ها بار و مسئولیتش باید به دوش مرد باشه. اینا رو نباید آوار کنی رو سر زن، چون زنی که مطلقه شده با 3 تا 4 تا بچه چقدر شانس ازدواج مجدد داره که یه مرد دیگه بیاد با یه ازدواج کنه، 4 تا بچه یکی دیگه رو بزرگ کنه؟ احتمالش هست ولی خیلی کمه. اسلام، فقه اسلام میگه این بچه ها مال پدر مال بد بخیرش صاحبش. طلاق دادی مسئولیت بچه ها با توه، فشار رو میاره رو دوش مرد، برای که زن که نمیتونه بچه رو بخواد تامین اقتصادی بچه ها یا تامین عاطفی اونا رو بکنه، خودش از بین میره. بله دیدن بچه ها در دوران طلاق اونا مسائل عاطفی بحثای دیگه است، یا توافق بشه بحث دیگه است، یا قاضی دادگاه ببینه مرد صالح نیست زن میتونه تامین بکنه، اینا بحثای دیگه است. اما اصلش شما فکر میکنید حق حضانت دادن به مرد به نفع زن یا به نفع مرد بعد از طلاق؟ به نفع زنه. چرا حق حضانت رو به عنوان یک حمله به حقوق؟ یه فیلم هم همین تو مهرمزون دیدم میذاره، تمام فیلم ایه که مرده میخواد بچه ها رو از زنی که شوهرش مرده بگیره، زنه هم طفلک مظلوم داد میزنه و فلان اینا. خب اون مرده اگه ظالمه که غلط میکنه، اصلا حق ندارن بچه رو بدن بهش. بلا اصل این مسئله که بعد از مرگ شوهر، بعد از طلاق، فشار تأمین هزینه بچه ها باید به دوش مرد باشه، دندش نرم او باید تأمین کنه. و خود این میدونین بازدارنده است، چون مردی که حق طلاق بیشتر بدون شرط در اختیارشه، از اون طرف میگن کل هزینه بچه ها با توی طلاق دادی، تمامی بچه ها بارش رو دوش تویه، رو دوش زن نیست که. ببینید تمام احکام کنار هم بذاریم درست معنا بکنیم. بهشون گفتم خانم شما کاش 1/100 او دقتی که روی رشته صنایع گذاشتی شدی استاد دانشگاه، کاش که 1/100 میره دقت میذاشتی روی اعتقاداتت و مسائل فرهنگی. همین سوال رو چرا نمیری از 10 جو کتاب بخونی و بپرسی؟ کتاب بخونین، کتاب بخونین، والله مشغول زنبین.